و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات رودرروی صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها آغاز شد. شورای اروپا از توقف پذیرش پناهنده در برخی کشورهای اروپایی حمایت کرد. شورش به خاطر افزایش قیمت غذا در موزامبیک 7 کشته بر جای گذاشت. صبح خیر شنوندگان گرامی، امروز پنج شنبه 11 شهریور سال 1389 هجری شمسی برابر با 2 سپتامبر سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. کیوان حسینی.
درود بر شما. مذاکرات صلح میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ساعتی پیش شامگاه چهارشنبه به وقت آمریکا آغاز شد. این مذاکرات به میزبانی و دعوت ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن برپا می شود. طرفین با حضور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در یک کنفرانس خبری از تعهد خود برای به نتیجه رسیدن مذاکرات سخن گفتند. محمود عباس در این کنفرانس خبری که در کاخ سفید برگزار شد گفت که معتقد است میتوان ظرف یک سال به توافق صلح دست یافت. همزمان یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که 2/3 اسرائیلی‌ها از شهرک‌سازی یهودیان در مناطق اشغال شده غرب رود اردن پشتیبانی می‌کنند. دولت اسرائیل با هدف از سرگیری مذاکرات صلح شهرک‌سازی‌ها را ممنوع کرده است، اما این ممنوعیت روز 26 سپتامبر به پایان می‌رسد. 39% از اسرائیلی‌ها در این نظرسنجی گفتند که خواهان از سرگیری ساخت و ساز در تمامی شهرک‌های یهودی‌نشین در مناطق اشغالی از روز 26 سپتامبر هستند. بر اساس این نظرسنجی که از کانال 10 اسرائیل پخش شد، 1/3 دیگر از اسرائیلی‌ها نیز تنها از گسترش شهرک‌های بزرگ حمایت می‌کنند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین دولت آمریکا از سرگیری شهرک‌سازی را اقدامی توصیف کرده بودند که به روند صلح ضربه می‌زند. فلسطینی‌ها نیز گفتند که به محض از سرگیری ساخت شهرک‌ها از مذاکرات صلح کنار می‌کشند. خبر دیگر این که شورای اروپا اعلام کرد که از طرح توقف پذیرش پناهنده در برخی کشورهای اروپایی به طور موقت حمایت می‌کند. توماس هامربرگ، کمیسر حقوق بشر این شورا گفت که برخی از کشورهای اروپایی با مشکل پناهندگی ورای ظرفیت خود روبرو هستند. و این نظر را در دادگاهی مطرح کرد که برای پرونده یک پناهجوی افغان تشکیل شده بود. درخواست پناهندگی این پناهجو در کشور بلژیک رد شده و وی به کشور یونان بازپس فرستاده شده است. این مقام اروپایی در این حال تاکید کرد که کشورهای این قاره می توانند برای حل مشکل تقاضای کمک مالی و پشتیبانی تکنیکی بکنند. شورش گروهی از جوانان در پایتخت موزامبیک دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. این شورش در اعتراض به افزایش قیمت غذا، سوخت و آب آشامیدنی رخ داد و در پی آن فروشگاه‌های زیادی آسیب دیدند. شورش‌های تازه به خاطر افزایش قیمت غذا به این نگرانی دامن زده که کشورهای توسعه نیافته بیشتری همانند سال 2008 با بی‌ثباتی روبرو شوند. در ماه‌های اخیر شورش‌های مشابهی در هائیتی، کنیا و سومالی رخ داد. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه، قیمت جهانی غذا به بالاترین حد خود در 2 سال گذشته رسیده است. خبرهای زد و نقیز از درگیری میان نیروهای جمهوری آذربایجان با سربازان ارمنی منتشر شده و هر دو طرف ادعا می کنند که تلفات طرف مقابل در این درگیری ها در قره‌باغ بیشتر بوده است. قره‌باغ منطقه‌ای در دل جمهوری آذربایجان است که از پایان جنگ 6 ساله جدایی طلبان در سال 1994 میلادی توسط نیروهای ارمنی اداره می شود. در پی درگیری تازه که روز سه‌شنبه رخ داده، ابتدا دولت جمهوری آذربایجان ادعا کرد که 2 سرباز آذربایجانی و 3 سرباز ارمنی کشته شدند. اما وزارت دفاع قره‌باغ این ادعا را رد کرد و با طرح ادعای تازه اعلام کرد که 4 سرباز آذربایجانی کشته شدند و تنها 1 سرباز ارمنی مجروح شده است. و آخرین خبر این که دولت جمهوری آذربایجان اعلام کرد که 5 اسلامگرای تندرو را به اتهام دست داشتن در حمله به یک پایگاه نظامی این کشور دستگیر کرده است. در بیانیه وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان که روز چهارشنبه منتشر شد، این 5 تن اعضای یک گروه تروریستی مذهبی خوانده شدند. در ماه دسامبر سال 2008 در جریان درگیری میان ارتش جمهوری آذربایجان و یک گروه اسلامگرا، 1 سرباز ارتش این کشور کشته شد. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود نوشته است که کشور کوچک جمهوری آذربایجان با جمعیت نزدیک به 9 میلیون نفر با خطر رو به افزایش شبه نظامیان اسلامگرا روبروست.
کیوان حسینی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله صبحگاهی، واگذاری اداره امور امنیتی عراق از سوی ایالات متحده به نیروهای عراقی، تحرکات اخیر لباس شخصی ها و تعرض به حریم چهره های مخالف دولت، بررسی دیدار ایران و آمریکا در میدان بسکتبال قهرمانی جهان، همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. معاون ریاست جمهوری آمریکا جو بایدن روز گذشته طی مراسمی در بغداد کنترل اوضاع امنیتی عراق را به نیروهای نظامی آن کشور واگذار کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که باراک اوباما شب پیش از آن سه‌شنبه شب اعلام کرد عملیات رزمی در عراق پایان یافته است. نادر وکیلی گزارش می‌دهد. Operation Iraqi Freedom is over, but American engagement with Iraq will continue with the mission that begins today. Operation New Dawn. عملیات آزادسازی عراق به پایان رسید، اما تعهدات آمریکا نسبت به عملیاتی که از امروز تحت عنوان عملیات طلوع جدید آغاز شد، ادامه خواهند یافت. این سخنان جو بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا در پایگاه نظامی موسوم به پایگاه پیروزی در بغداد بود که روز چهارشنبه طی مراسمی و برای انتقال عملیات رزمی به عملیات آموزشی نیروهای آمریکایی ایراد شد. آقای بایدن در مورد القاعده که این کشور را برای 7 سال در آشوب و خشونت فرو برد گفت شهروندان عراقی چهره زشت خشونت را یک جا رد کردند. وی افزود در حالی که تهدید یک واقعیت غم‌انگیز در عراق امروز است، اما میزان خشونت از سال 2003، یعنی سالی که نیروهای آمریکایی وارد این کشور شدند، شدیداً کاهش یافته است. معاون ریاست جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد این اعتبار را باید به نیروهای امنیتی عراق داد، نیرویی که متشکل از 650 هزار افراد تازه نفس و از جمله نیروهای عملیاتی ویژه ایست که به طور روزافزونی آمادگی دفاع از شهروندان خود را پیدا کرده است. goes to Iraqi security forces more than 650,000 strong including highly trained special operation forces. جو بایدن گفت وی واقعا بر این باور است که تاریک‌ترین روزهای عراق به پایان رسیده و اکنون آرزوی مردم عراق عمیقا این است که اداره امنیت و زندگی روزانه خود را خود به دست گیرند. آقای بایدن همچنین در اشاره گذرایی به بنبست سیاسی موجود در عراق پس از انتخابات ماه مارس و این واقعیت که هنوز دولت مردان این کشور قادر به تشکیل دولت جدیدی نبودند گفت اکنون سیاست جای دیکتاتوری و خودکامگی را گرفته است. معاون ریاست جمهوری آمریکا در این حال از دولت مردان عراقی خواست تا به منافع ملی خود و نه منافع شخصی اولویت دهند. Not our place to tell the Iraqis who should lead, but I strongly urge them to match the courage of their citizens have shown by bringing this process. این وظیفه ما نیست که به دولت مردان عراقی بگوییم رهبری دولت را چه کسی باید در دست گیرد، اما من قویاً و مصرانه از آنها می‌خواهم که شهامت به دلاوری شهروندان خود به هنگام شرکت در انتخابات را با تشکیل دولت پاسخ دهند. طی این مراسم همچنین جنرال آستین لوید به جای جنرال ری اودیرنو که فرماندهی عملیات رزمی نیروهای آمریکایی را در عراق به عهده داشت منصوب شد. جنرال لوید از نخستین روز ماه سپتامبر فرماندهی 50,000 تن از نیروهای نظامی آمریکا را که صرفاً در زمینه آموزش نیروهای عراقی را یاری خواهند رساند به دست گرفت.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
در ایران منزل مسکونی مهدی کروبی از سران منتقدان دولت از یک شنبه شب گذشته تا شب چهارشنبه در محاصره نیروهای لباس شخصی بوده که به گفته همسر مهدی کروبی خود را سربازان ولایت می نامیدند. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز عصر سه‌شنبه در خیابان‌های اطراف منزل مسکونیش به محاصره نیروهای لباس شخصی درآمد که او را با داد و فریاد مواخذه می‌کردند. آرش حسن نیا از رادیو فردا در گزارشی این دو حادثه را تجزیه و تحلیل کرده است.
از شب 19 ماه رمضان و نخستین شب احیا تا شب 21 ماه رمضان منزل مسکونی مهدی کروبی، یکی از سران منتقد دولت، در محاصره لباس شخصی هایی بود که به گزارش سهام نیوز، سایت نزدیک به کروبی، با سر دادن شعارهای علیه این منتقد دولت، شعار نویسی بر در و دیوار ساختمانهای نزدیک به محل سکونت او و تخریب اموال مردم، اجازه ندادند تا مهدی کروبی از منزل خارج شود و مانع از برگزاری مراسم بزرگداشت شبهای قدر در منزل او شدند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای سرگشاده با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به این محاصره سه روزه نسبت به اذیت و آزار خانواده‌اش توسط نیروهای بسیج و سپاه اعتراض کرده و از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است اختلاف او با همسرش چه ارتباطی با خانواده کروبی و حق زیستن آنها دارد. فاطمه کروبی در این نامه همچنین از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است آیا جنابعالی به نام حفظ نظام تخریب و این گونه رفتارهای غیر اخلاقی را مجاز و مشروع می دانید؟ همسر رئیس سابق مجلس شورای اسلامی این افراد را در این نامه نوکیسه های بی‌هویت خوانده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز در خبری جداگانه از تهاجم لباس شخصی ها به زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی خبر داده که در گوشه دیگر از شهر تهران او را در خلوت خیابان نگاه داشته و به نوشته سایت کلمه بازجویی خیابانی کردند. آنها از خانم رهنورد می‌خواستند تا بگوید در زمان انقلاب کجا بوده و چه می‌کرده است. حال پرسش این است آیا این دو اتفاق را باید در کنار یکدیگر معنی کرد و آن را حرکتی سازمان یافته دانست؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، چنین اعتقادی دارد.
بی تردید اینا سازمان یافته و با برنامه ریزی هست به دو دلیل مشخص. یک نکته، فاز جدیدی بود که هوشمندانه رهبران اعتراضات به این نتیجه رسیدند که با طرح شکایت از فرماندهان و عوامل سرکوب مردم و کودتای انتخاباتی موج رو به سمت خودشون برگردونن. نکته دیگه‌ای که در کنار این قضیه موجب تحریک مجدد و عوامل سرکوب شده، مسئله براه افتادن رسانه‌های جدید ماهواره‌ای جنبش اعتراضی هست که این هم باز یه فاز جدیدی است که به آگاهی بخشی بدنه جنبش مردمی اعتراضی میتونه کمک بکنه و حمایت رهبران اعتراضات از این رسانه ها هم موجب حملات شدید به منزل آقای کروبی و همچنین تعرض به سرکار خانم رهنورد هم شده.
میردامادی دلیل دور تازه اعمال فشارها به خانواده های اصلاح طلبان و سران منتقد دولت را به نامه 7 زندانی سیاسی اصلاح طلب که از یک مقام امنیتی و نظامی شکایت کرده اند ربط داده و این اقدامات را راه گریزی برای منحرف کردن افکار عمومی عنوان می کند.
با این شکایت هم عملا کاری نمیتونستن بکنن. در اول تلاش کردن با تهدید و ارعاب به گونه ای شکایت کننده ها رو منصرف بکنن از شکایت. بعد نه، اونا خیلی محکمن و چون محکوم هم شدن و در زندان هم هستن دیگه بالاتر از سیاهی هم چیزی برای اونها نیست و محکم رو اون قضیه موندن. بعد تلاش کردن که شکایت های مقابلی رو تهیه بکنن و به گونه ای سعی کنن که قضیه رو لوس کنن که باز هم اون نتونست. به نظر من تلاش میکنن که افکار عمومی رو منحرف بکنن و به گونه ای اون رو از صدر تیتر اخبار بودن و تحت شعاع قرار دادن در واقع مسئله شکایت رو دنبال میکنن. من فکر میکنم که اگر ببینن که رهبران محکم و راسخ بر راه خودشون ادامه میدن و جنبش اعتراضی هم در پیگیری مطالبات به حق به ویژه پیگیری شکایت از فرماندهان نظامی کودتای انتخاباتی مصر و قاطع هستند، قطعا عقب میشینن و اگر ببینن که نه جنبش کوتاه میاد و از 7 زندانی که شاکی این پرونده هستند حمایت قاطع نمی کنه، شاید تشدید بکنن و حلقه سرکوب رو کامل بکنن.
به اعتقاد شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی ایران، نزدیک شدن به روز قدس و بازگشایی دانشگاه ها در کمتر از یک ماه دیگر می تواند شهریور ماه امسال را به ماهی پر از اتفاقات و حوادثی مشابه با آنچه در این روزها اتفاق افتاد تبدیل کند.
آرش حسن نیا از رادیو فردا تحرکات اخیر نیروهای موسوم به لباس شخصی و تعرض به حریم چهره‌های شاخص مخالف دولت را بررسی می‌کرد. ساعت 8:14:54 به وقت ایران صدای ما را از مجله صبحگاهی رادیو فردا می شنوید. 31 سال پیش در چنین روزی کشتار 10 تن در نقده حاصل درگیری نیروهای انقلابی و نیروهای مخالف کرد گزارش شد. مراد ویسی روزنامه‌نگار و بررسی روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کنه. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سلام، من نوشین سید حسینی هستم و با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستم. آقای ویسی، امروز میخواید درباره چه موضوعی صحبت کنید؟
امروز 11 شهریور سال روز کشتار دست جمعی اهالی روستای کردنشین قارنا در جریان نارامی های تابستان سال 1358 در منطقه نقده هست که در این کشتار دست جمعی طبق آمارهای موجود حدود 68 نفر غیر نظامی توسط افراد مسلح کشته شدند.
این کشتار در چه شرایطی و در چه فضایی اتفاق افتاد؟
کشتار روستای قارنا 18 روز بعد از درگیری‌های معروف پاوه در سال 58 اتفاق افتاد. در اواخر مرداد 58 بین نیروهای حکومت به فرماندهی مصطفی چمران و نیروهای حزب دموکرات کردستان درگیری شدیدی در پاوه رخ داد که بعد درگیری‌ها به سنندج و بقیه شهرهای کردنشین رسید و این همزمان شد با ورود آیت الله صادق خلخالی به کردستان و اعدام‌های سریعی که به دستور آیت الله خلخالی انجام شد. در واقع فضایی که کشتار روستای قارنا در اون اتفاق افتاد فضایی بود که تنش بین حکومت و حزب دموکرات به اوج رسیده بود.
میتونین لطفا توضیح بدید که این روستای قارنا کجا هست و این کشتار چطور انجام شد؟
روستای قارنا یک روستای کردنشین در 7 کیلومتری جنوب غربی نقده از توابع استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران هست. این منطقه به طور کلی حد فاصل مناطق کردنشین و ترکنشین هست و پیش از شروع درگیری بین حکومت و حزب دموکرات و حزب کومله، مردم کرد و ترک به طور سنتی و از سالها پیش در این منطقه به طور مسالمت‌آمیزی با هم زندگی می‌کردند.
و چه کسانی مسئول کشتار روستای قارنا بودند و به دستور چه کسی انجام شد؟
2 تا روایت هست. روایت کردهای مخالف جمهوری اسلامی اینه که نیروهای نظامی حکومت و شبه نظامی‌های وابسته به ژاندارمری وقت همراه با افرادی از عوامل خانها و فودالهای محلی که توسط لشکر 16 زرهی قزوین مسلح شده بودند، عاملان کشتار روستای قارنا هستند. طبق این روایت روز 11 شهریور و در حدود ساعت 1 بعد از ظهر حدود 100 نفر با اسلحه وارد روستا شدند و ظرف 3 ساعت 68 نفر از مردم روستا رو میکشن و جنازه ها رو به بیرون روستا منتقل میکنن که بگن در درگیری مسلحانه کشته شدن.
میتونید لطفا بگید که روایت رسمی حکومت از این اتفاق چی هست؟
الان حکومت جمهوری اسلامی از مسئله نقده به عنوان فتنه حزب دموکرات و از اقدام حجت الاسلام حسنی امام جمعه وقت ارومیه برای جمع کردن نیرو و درگیری نظامی در نقده به عنوان آزادسازی شهر نقده از دست حزب دموکرات یاد میکنن. ولی اون موقع که کشتار اتفاق افتاد حکومت جمهوری اسلامی اصل کشتار غیر نظامیان در روستای قارنا رو رد نکرد و اسناد تایید اون هم در روزنامه اون زمان انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی سعد و روزنامه کیهان هم به چاپ رسید. اما جمشید حقگو، استاندار وقت آذربایجان غربی که الان اتفاقا مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران هست، اعلام کرد که یک هیئت تحقیق و بررسی برای پیدا کردن عاملان کشتار اعزام خواهد شد. ولی بعدها در مصاحبه‌ای که همین آقای حقگو با نشریه چشمانداز ایران به مدیر مسئولی لطف الله میثمی انجام داده، گفته که نه از گزارش استانداری در این مورد چیزی یادم هست و دست من رسیده و نه از گزارش نماینده اعزامی آیت الله منتظری به منطقه. و خیلی از اسناد این کشتار در اون موقع در روزنامه کیهان در فاصله 26 تا 31 شهریور سال 1358 به چاپ رسیده.
با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراهتانیم. انفجارهای روز گذشته در شهر لاهور پاکستان دست کم 25 کشته و 180 زخمی بر جای گذارده است. مهتاب وحیدی راد.
در حالی که نزدیک به 35,000 نفر از مردم شهر لاهور پاکستان برای عزاداری سالگرد کشته شدن امام اول شیعیان در خیابان‌ها بودند، در حملاتی انتحاری 3 بمب در میان جمعیت منفجر شد. آخرین گزارش ها از 25 کشته و 180 زخمی در پی این انفجارها خبر می دهند. گزارش ها حاکی از کشته شدن هر 3 بمبگذار انتحاری در این حملات است. بر پایه همین گزارش ها دست کم 20 تن از کشته شدگان زن و کودک بودند. در ماه های گذشته چندین درگیری خشونتبار مذهبی میان شیعیان و سنی های لاهور اتفاق افتاده است. اما پس از سیل گسترده ماه گذشته در پاکستان این حمله ها کاهش یافته بود. رئیس پلیس شهر لاهور در گفتگو با خبرگزاری ها گفت که پس از انفجارها مردم خشمگین به ماموران پلیس و اماکن عمومی حمله کردند و یک ایستگاه پلیس و چندین اتومبیل را به آتش کشیدند. به گفته رئیس پلیس لاهور، حال دست کم 35 تن از مجروحان این حادثه وخیم است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های پاکستان گفت که این حمله‌ها احتمالاً توسط افراط‌گرایان سنی علیه شیعیان اقلیت صورت گرفته است. این گزارش می‌افزاید هدف افراط‌گرایان سنی و القاعده از این حملات بی‌ثبات کردن حمایت‌های ایالات متحده از دولت پاکستان است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان ضمن محکوم کردن این انفجارها گفت که اجازه نخواهد داد کسانی که در این حمله دست داشتند از قانون و عدالت فرار کنند. پاکستان در حالی شاهد این حمله انتحاری بود که سیل هفته‌های اخیر بیش از 20 میلیون نفر از مردم این کشور را دچار مصیبت کرده است. تاکنون هیچ گروه یا سازمانی مسئولیت این حملات انتحاری را بر عهده نگرفته است.
مهتاب وحیدی راد. اما ببینیم روزنامه‌های ایران چه نوشتند. به سراغ شهرام رفیع‌زاده می‌رویم.
از میان مطبوعات
صبح شما بخیر آقای رفیع‌زاده. آیت الله مصباح یزدی در اظهاراتی گفته که در حکومت اسلامی آزادی و حقوق بشر جایی نداره و باید مخالفان رو بر جای خودشون نشوند و این اظهارات در روزنامه آرمان بازتاب یافته. در این مورد بگین.
سلام و صبح شما بخیر. بله، امروز روزنامه آرمان تیتر نخست خودش رو به اظهارات آقای مصباح یزدی اختصاص داده که ایشون این اظهارات رو در دفتر آیت الله خامنه‌ای در قم انجام دادن و تأکید کردن که اگر حکومت اسلامی تشکیل شد و پس از اون دیگه حاکم اسلامی موظف هست که قوانین اسلام رو اجرا بکنه و در صورت مخالفت هر کسی باید اونها رو سرکوب کرد و سر جای خودشون نشوند. ایشون همچنین درباره آیه لا اکراه فی الدین گفته که این مال قبل از تشکیل حکومت اسلامی هست و پس از تشکیل حکومت اسلامی دیگه بحث حقوق بشر، آزادی و دموکراسی برای مردم مسلمان معنی نمیده و احکام اسلامی به هر شکلی باید اجرا بشه.
روزنامه آرمان مطلب دیگری داره در مورد برکناری اعضای شورای شهر اهواز و بازداشت رئیس شورای این شهر.
بله، امروز روزنامه آرمان خبر داده که وزارت کشور 5 عضو شورای شهر اهواز رو از سمت خودشون برکنار کرده و از عضویت اینها سلب موضوع کرده و حتی روزنامه آرمان خبر داده که آقای سید حمید حسنزاده رئیس شورای شهر اهواز که رئیس صداد انتخاباتی آقای محسن رضایی هم بود در جریان انتخابات سال گذشته بازداشت شده، اما دلایل اون هنوز اعلام نشده.
و اما روزنامه قدس پیشنهاد وزیر بازرگانی برای حل مشکل گرانی رو بازتاب داده که گفته مردم نباید گوشت 20,000 تومانی بخرن.
بله، امروز روزنامه قدس اظهارات آقای مهدی غزنفری رو منتشر کرده درباره مقابله با گرانی. ایشون به مردم توصیه کرده که به دلیل افزایش قیمت گوشت در سطح کشور و رسیدن اون به مرز 20,000 تومان دیگه سعی کنن که گوشت نخرن. البته روزنامه قدس نوشته که وزارت بازرگانی در واقع مسئول تنظیم بازار هست و به دلیل اینکه سیاستهاش ناکارآمد بوده و نتونسته گرانی رو کنترل بکنه، در حال حاضر وزیر بازرگانی اومده چنین توصیه و راه حل عجیبی رو به مردم پیشنهاد داده.
روزنامه خراسان یکی از 3 روزنامه‌ای هستش که امروز منتشر شده. مطلبی در این روزنامه در خور توجه، 40-50% اقتصاد ایران زیرزمینی است. بسیار جای سوال داره این مطلب، در این مورد بگین.
روزنامه خراسان گزارش تقریبا مفصلی در این باره منتشر کرده درباره اقتصاد زیرزمینی در کشور و از قول برخی کارشناسان اقتصادی از جمله آقای ابوالقاسم حکیمی پور، یک اقتصاددان در تهران، نوشته که 40-50% اقتصاد ایران اقتصاد زیرزمینی هست. ایشون از این نوع اقتصاد به عنوان اقتصاد سیاه نام برده و حجم این اقتصاد رو بیش از 20 میلیارد دلار برآورد کرده و همچنین آقای حکیمی پور گفته که بخش از این اقتصاد زیرزمینی مربوط به گمرکات غیرقانونی هست که در دست برخی اشخاص یا سازمانهای خاص حکومتی است و حتی دولت هم توان اطلاع پیدا کردن از حجم فعالیت‌های زیرزمینی این نهادها رو نداره و در نتیجه نمیتونه از اونها مالیات بگیره.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار و آنچه روزنامه های صبح نوشتند. 37 امتیاز اختلاف گلهای در سبد آمریکا با ایران و به نوعی نشانگر فاصله سطح بسکتبال دو تیم. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
نتیجه به دست آمده از دیدار تیمهای ملی بسکتبال ایران و آمریکا در چارچوب مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان در استانبول یک نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی بود. 88-51 به سود آمریکا. گرچه ایران برخی مهره‌های کلیدی خود را به دلیل آسیب دیدگی به همراه نداشت، ولی این خود فرصتی بود برای برخی بازیکنان جوانتر تا در میدانی بزرگ آزمایش شوند. ارسلان کاظمی، جوانترین بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران با 20 سال سن، با خلاقیت‌های فردی خود دیشب خوش درخشید. از آنجا که این بازیکن در آمریکا تحصیل می‌کند، می‌توان برای او در ورزش بسکتبال آینده خوبی پیش بینی کرد. حامد حدادی، بازیکن مجرب ایران، هم البته باز هم بیشترین امتیاز را برای ایران کسب کرد. اما در مورد مسابقه دیشب به یک نکته می‌توانیم اشاره کنیم و آن این است که این مسابقه نشان داد فاصله میان بسکتبال ایران و آمریکا چه میزان است، یا بهتر است بگوییم فاصله میان بسکتبال آسیا و آمریکا را نمایان ساخت. امشب نیز باب میدان رفتن تیم تونس فاصله بسکتبال آمریکا و آفریقا را خواهیم دید. امشب ایران هم با اسلوانی بازی دارد. اسلوانی در رده‌بندی جهانی 20 است و ایران 21، ولی این تیم به مراتب از ایران قوی تر است، به خصوص بعد از تجربه شکستی که ایران در جام استانکوویچ در کشور چین در برابر اسلوانی متحمل شد. علی کمالیان، مربی تیم ملی بسکتبال ایران، نیز معتقد است اسلوانی از تیم‌های فوق‌العاده قدرتمند جهان است و ایران امشب مسابقه سنگینی در برابر این تیم در پیش دارد. علی کمالیان:
تیم اسلوونی از تیم‌های فوق‌العاده قدرتمند دنیا است. اگرچه این تیم از لحاظ رتبه در رنکینگ زیاد اختلافی با ما نداره، اما این به احتمال خیلی زیاد این تیم به عنوان تیم دوم یا سوم این گروه صعود خواهد کرد. بنابراین علارغم اینکه ما بازی کردیم با این تیم در جام استانکوویچ چین، ولی مسابقه فوق‌العاده سنگینی خواهد بود و فقط خواستم این رو خدمتتون بگم که این تیم فوق‌العاده قدرتمندی با شناخت قبلی که از مسابقات گذشته این تیم داریم.
اسلوونی دیشب برزیل را شکست داده و قبلا نیز بر تونس و کرواسی پیروز شده و از آمریکا شکست خورده. در گروه ب در مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان، آمریکا اول و اسلوونی دوم است. تیم‌های برزیل و کرواسی سوم و چهارم. ایران و تونس هم به ترتیب در مکان‌های پنجم و ششم ایستادند. دو تیم آخر گروه حذف خواهند شد و تیم‌های اول تا چهارم به دور بعدی مسابقات جهانی راه خواهند یافت.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.